نتیجهش اینه که از اکرم العالم ما انحلال به لحاظ افراد عالم میفهمیم، یعنی میفهمیم که عالم اول واجب است اکرامش، عالم دوم واجب است اکرامش، عالم سوم واجب اکرامش، ولی نسبت به این متعلق که اکرامه دیگه انحلال نمیفهمیم. یعنی عالم اول یک فرد از اکرام برایش مکلف بیاورد کافی است، عالم دوم یک فرد از اکرام برایش. لذا یه انحلال در متعلق و متعلق سبب میشه وجوب‌های مختلف نسبت به افراد عالم بفهمیم، ولی نسبت به هر عالمی دیگه متعلق‌ها انحلال ندارن. این حاصل جمع بین دو انحلال. یا لازم از شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. من یه نکته در رابطه با مسئله سوم که بحث تبدیل امتثال بود عرض کنم، دوستان هم سوال می‌کردن. عرض کردیم شهید صد فرمودن که تبدیل امتثال محال است. وقتی مکلف طبیعت رو در ضمن یک فرد ایجاد کرده و لذا امتثال محقق شده است، بخواهد فرد دیگری امتثال باشد و تبدیل کنه اون امتثالش رو به این امتثال، این محاله. چون برای اینکه فرد دیگر امتثال باشد باید امر داشته باشه. این امری که تعلق گرفته به طبیعت، به طبیعت که اطلاق دارد نسبت به فرد اول تعلق گرفته، یا به طبیعتی که اطلاق ندارد نسبت به فرد اول. اگر طبیعتی باشه که اطلاق نداره نسبت به فرد اول، خب فرد اول اصلا امتثال نیست، با فرد دوم امتثال حاصل میشه چون مصداق طبیعت مأمورون. و اگر اطلاق دارد، خب این طبیعت مأمورون بها ایجاد شده. وقتی این طبیعت ایجاد شده، بعد از ایجاد اون دیگه امر نمیتواند باقی باشد، چون بقای امر یعنی طلب تحصیل حاصل. مولا بگوید طبیعت را ایجاد کن، مکلف میگوید خب ایجاد کردم طبیعت را. این که بعد از حصول طبیعت باز مولا بگوید طبیعت را ایجاد کن، این باید مقید بشه به مرتن اخرى، یعنی طبیعت را مرتن اخرى ایجاد کن، که این یعنی طبیعت نباید اطلاق داشته باشه نسبت به این فرد، که خلاف فرضه، چون فرض ما اینه که طبیعت اطلاق داره. بنابراین ایشون فرمودن که تبدیل امتثال ممکن نیست و اشکال شد که پس صلات معاد جماعتن رو که در روایات آمده چطور توضیح میدید؟ نماز فرادا رو خونده، خب امتثال کرده نماز، امر به نماز ظهر رو، بعد با جماعت میخواند، روایات هم بیان میکند که فجعلها فریضتن، این نماز دوم خودش رو فریضه قرار بده. آقای صد فرمودن که ما در این موارد میگوییم واجب مقید شده. یعنی ما تصور کردیم از ابتدا که وجوب رفته از روی صلات ظهر. صلات ظهر متعلق وجوب نیست، وجوب صلات ظهر مقید به عدم اتیان به فرد افضل بعد از آن است. لذا وقتی شخص نماز ظهر میخواند، اگر بعدش نماز افضل نیاورد، این نمازش میشه مصداق نماز ظهری که بعد از آن نماز افضل اتیان نشده است، لذا میشه مصداق واجب و امتثاله. اما اگر بعد نماز ظهرش رو با جماعت بخواند، دیگر این نماز ظهری فرادایی که خون مصداق اون واجب ما نیست، چون واجب نماز ظهری بود که بعدش افضل نیاید، این بعدش نماز افضل آمد. لذا با اعاده کردن نماز ظهر دیگر نماز فرادایش مصداق اون واجب و طبیعت مأمورون بها نیست، و این یعنی هدم امتثال. پس شهید صد اگر میگوید در این موارد ما تبدیل امتثال نداریم، هدم امتثال داریم، از این بابه که واجب رو یه عنوان مقیدی تصویر میکنه که با اتیان فرد افضل دیگر فرد اول مصداق اون واجب نیست. خب وقتی مصداق واجب نیست، یعنی پس امتثال نیست دیگه، یعنی هدم امتثال، امتثال هدم شد. خب دوستانم پرسیدن، خود شهید صد هم در کلامشون هست که خب این قیدی که شما میزنید خلاف اطلاقه. ایشون میفرمان ما بعد از این که برهان اقامه کردیم بر این که تبدیل امتثال محال است، اگر یک ظاهری داشتیم دیگه این ظاهر رو باید بر اساس اون برهان تأویل ببریم، این مقدار تغییر دیگه لازمه یا اون برهانی است که ما اقامه کردیم. خب برگردیم به بحث اطلاق و موضوع له اسم جنس. عرض کردیم که علما در این که الفاظ اسماء اجناس دلالت وضعی دارند بر اطلاق یا دلالت آنها بر اطلاق بالوضع نیست، اختلاف کردند. تا زمان سلطان العلماء نظر مشهور اصحاب این بوده، شاید هم اجماعی بوده نمیدونم، که اطلاق داخل موضوع له اسم جنسه. لفظ انسان وضع شده برای طبیعت انسان مطلق، طبیعت انسان لا به شرط از سایر قیود. ولی از ایشون تغییر کرده نگاه فقها علما و فرمودن که نه، اطلاق داخل در موضوع له اسم جنس نیست، اسم جنس وضع شده است برای ذات طبیعت و دلالت اطلاقی مستند به یک قرینه دیگری است که حالا مشهور قرینه حکمت رو مطرح میکنن، نظر دیگه هم هست ولی مشهور علما معتقدن قرینه حکمت، همون مقدمات چندگانه عقلی، اونها هستند که دلالت اطلاقی رو در کلام شکل میدن. خب عرض کردیم برای اینکه روشن بشود که وضع اسم جنس برای چه معنایی است، لحاظهای ماهیت مطرح شده تحت عنوان اعتبارات ماهیه. اینو اول بحث اطلاق بحث کردم. آقای صد فرمودن که ما در خارج انسان عالم داریم و انسان غیر عالم، قسم سومی از انسان وجود ندارد. اما وقتی ذهن خارج را مورد لحاظ قرار میده، سه مفهوم از انسان انتزاع میکنه. انسان عالم یعنی لحاظ می کند انسان را به علاوه لحاظ علم، انسان غیر عالم لحاظ می کند انسان را مقید به لحاظ عدم علم، و یک لحاظ هم لحاظ انسان بدون، یعنی لحاظ الانسان مع عدم اللحاظین، مع عدم لحاظ علم و عدم لحاظ عدم العلم. خب این سه مفهوم در عرض هم در تعقل اول حاصل میشه. تعقل اول یعنی آن چه که ذهن مستقیم از خارج انتظار میکنه. این رو تفسیر کرده شهید صدرحسن اینجا تعقل اول رو فرموده مباشرتا از خارج ذهن انتزاع میکنه. این سه مفهوم رو از خارج مباشرتا انتزاع میکنه. ممکنه شما بگویید که خب اون دو مفهوم مقید، انسان عالم و انسان غیر عالم، در خارج هستن و انتزاع میشه. این مفهوم سوم چطور انتزاع میشه؟ عرض کردیم مفهوم سوم حیثیت مشترک بین انسان عالم و انسان غیر عالم است و ذهن با تجرید و تعمیم میتواند مفهوم سازی کنه و این تجرید و تعمیم رو شهید صدر هم قبول داره، در کلماتش فراوان وارد شده که ذهن این دو انسان رو دیده، خصوصیات فردیه اینها رو که اتصاف به علم و اتصاف به غیر علم رو کنار گذاشته، تجرید کرده، اون حیث مشترک رو تعمیم کرده، عقص کرده، رسیده به یه مفهومی به نام انسان که این مفهوم انسان در واقع در ذهن به این شکل تحقق پیدا کرده که لحاظ انسانه و همراه نشده با اون دو لحاظ دیگه، یعنی همراه نشده با لحاظ علم و با لحاظ عدم علم. نه، داره از این افراد خارجی، از این افراد خارجی داره نگاه میکنه به اینها، نگاه میکنه به اینها، خصوصیات فردی اینها رو القا میکنه، حیث مشترک اینها رو عکس میکنه، لذا میرسه به یه مفهومی به نام مفهوم انسان. حالا این یه بحث خیلی واردش نشیم، شاید مناقشه داشته باشه خود اهل فل معقولم اشکال بکنن. حالا ایشون قبول کرده اینجا هم فعلا خیلی درگیر عنوان معقول اولی یا ثانی نیستیم، میخوایم حقیقت اسم جنس رو درک کنیم، اسمش معقول اولی باشه یا ثانی باشه این خیلی مهم نیست، البته از یه جهت مهم، حالا عرض میکنم بعدا که اون اشکال رو باید بهش توجه داشت. شهید صدر میفرمان که این سه لحاظ در عرض هم در ذهن وجود پیدا می کنن. چرا؟ چون ذهن واقعا می تواند انسان رو به سه شکل تصور بکنه و لحاظ بکنه. می تونه انسان رو لحاظ بکنه با لحاظ علم، انسان رو لحاظ بکنه با لحاظ عدم علم، و این دو لحاظ رو نداشته باشه، فقط انسان رو لحاظ بکنه. این لحاظ که به تعبیر ایشون حاصل تعقل اوله، مثل اون دو لحاظ دیگر و در کنار اون دو لحاظ قرار دارد و یک حکایتی میکنه از خارج، چون هر کدوم از این سه لحاظ از خارج حکایت میکنن. انسان عالم یک به تعبیرشون یک قید ثانوی داره که حکایت میکنه از یک قید اولی، در خارج علم و عدم علم قیود اولی هن. حالا یه اصطلاحیه که ایشون به کار برد، علم و عدم علم در خارج قید اولی هن. لحاظ علم قید ثانی است، لحاظ عدم علم قید ثانی است، عدم اللحاظنگ این هم یه قیده برای لحاظ انسان که حالا اینو بعد توضیح میدم که چجور این هم یه قیده. بالاخره انسان وقتی لحاظ میشود، این لاب شرط قسمی هم مقید است به این که اون دو لحاظ نباید باشد، پس این هم میشود یه قید برای لحاظ الانسان. ایشون میفهمد که هر قید ثانی، اون دو قید ثانی اول از یه قید اولی حکایت میکنن، انسان عالم رو که در ذهن شخص تصور کرده، خب لحاظ کرده علم رو، این لحاظ علم حکایت میکند از اون قید علم که متصف شده انسان در خارج با آن، لحاظ عدم علم حکایت میکند از اون قید عدم علم که در خارج گفتیم انسان مقید است به عدم علم. اما انسان لابشر چی؟ ایشون فرموده است که خب عدم لحاظ که قید عدمی است، یعنی لحاظی نداریم، لحاظ نداشتن که دیگه حکایت ندارد. اون چیزی که حکایتگری داره لحاظه. اگه من لحاظ بکنم یه چیزی را، گفته میشه خب شما لحاظ کردی، این لحاظ که یک عنصر ذهنی است حکایت میکند از اون خصوصیتی که لحاظ کردی. لحاظ کردی علم را، این لحاظ تو حکایت میکند از علم. لحاظ کردی عدم علم را، حکایت میکند از عدم علم در خارج. ولی عدم لحاظین که عدم لحاظ دیگه، چیزی رو لحاظ نکردید. پس این عدم لحاظین خودش هیچ حکایتگری نداره، به خلاف اون دو قید ثانوی، این قید ثانوی حکایتگری نداره. حکایتگری مار خود این لحاظ الانسانه. لحاظ الانسان داره حکایت میکنه. از چی حکایت میکنه؟ حکایت میکنه از ذات طبیعت، که این ذات طبیعت هم در اون انسان عالم وجود داره، هم در انسان غیر عالم وجود داره، و هم وقتی شما انسان رو مطلق لحاظ میکنی، طبیعت انسان رو دیدی. لذا ایشون تصویر میکنه که اون چیزی که محکیه انسان لا به شرط است، جامع بین مطلق و مقیده. جامع بین مطلق و مقید، یعنی شما اگر انسان رو مقید لحاظ بکنی، چه مقید به علم چه مقید به عدم علم، این ذات انسان، طبیعت انسان هست در این مقید. اگر انسان رو مطلق هم تصویر بکنی، باز این ذاته در این مطلق هست. پس اون چیزی که محکیه لا به شرط قسمی است، یعنی آن لا به شرط قسمی است، یعنی اون لحاظ الانسانی که مقید است به عدم اللحاظن، که این لحاظ الانسان رو ما بهش میگیم لا به شرط قسمی، اون محکیش یه امری است که جامع بین مطلق و مقیده، و در مقیدها هم این جامع هست، البته با اضافه شده است بهش چیزی، و در مطلق هم هست، که در مطلق هم شما طبیعت انسان رو دیدی. پس این طبیعت انسان جامع بین مطلق و مقید می باشد. بعد اینا رو داره ایشون بیان میکنه، مقدمه سازی میکنه تا نظریه خودش رو در وضع اسم جنس مشخص بکن. بعد فرموده است که لذا لحاظ لا به شرطی با این خصوصیتی که یک لحاظ است، این مقابل دو لحاظ دیگه است و یک قسم ثالثی است، لذا ازش تعبیر می شود به لا به شرط قسمی. لا به شرطی که یک قسم از لحاظ انسان در کنار اون دو قسم دیگر. چرا؟ به خاطر که ما سه جور میتونیم انسان رو لحاظ کنیم. عرضی بودنشون هم اینه. الان به من، به شما بگن که شما انسان رو لحاظ کن، شما در عرض هم میتونید انسان عالم لحاظ کنید، انسان غیر عالم و انسان. این انسان همین لا به شرط قسمی است که در کنار اون دو قسم مقید در ذهن قرار میگیره و با اون دو قسم هم قابل جمع شدن نیست. یعنی نمیتوانید لحاظ مقید داشته باشید بعد بگویید که من انسان لا به شرط لحاظ کردم. نه دیگه، اگر انسان رو مقید لحاظ کردید، یا به شرطشه یا به شرط لا به شرط نیست. در حالی که لا به شرط قسمی لحاظ انسان است، مع عدم اللحاظن. شما مقید وقتی لحاظ میکنید، مع لحاظن هست، نه مع عدم اللحاظن. پس خود لا به شرط قسمی با این خصوصیت ذهنی که دارد، با خصوصیت لحاظ وقتی در نظر می گرفته میشه، این قسیم اون دو قسم است. ولی وقتی ملحوظ لا به شرط قسمی رو و محکی لا به شرط قسمی رو بهش نظر میکنیم، محکی لا به شرط قسمی این گونه نیست که در کنار محکی مقیدها باشه، بلکه جامع اون محکی هاست. طبیعت انسان جامع بین انسان عالم و انسان غیر عالم است. لذا تعبیرشون اینه: اذا التفت الى ملحوظهی مع الملحوظ فی اللحاظ عید الاخرین کان جامن بینهما لا قسمن فی مقابلهما به دلیل انحفاظهی فیهما معن. جامع در افراد خودش هست. خب طبیعت انسان در ضمن انسان عالم هست، در ضمن انسان غیر عالم هم هست. پس طبیعت انسان که محکی و مرئی لا به شرط قسمی است، این طبیعت دیگه قسیم محکی اون دو لحاظ نیست، جامع محکی های اونهاست، جامع محکی های اونهاست. خب بعد از این که در تعقل اول این سه قسم رو جلسه توضیح میدن، میفرماین که ذهن انسان میتواند به آنچه که در تعقل اول برایش حاصل شده باز یک نظری بکنه و یک مفهومی از این مفاهیم ساخته شده در ذهنش انتزاع بکنه. ذهن وقتی نگاه میکنه به لحاظ انسان مقید به علم، لحاظ انسان مقید به عدم علم و لحاظ انسان مقید به عدم اللحاظن، این سه لحاظ انسان هر سه چی هن؟ هر سه لحاظ الانسان هن. درسته؟ هر سه لحاظ الانسان هن. لذا ذهن یک مفهوم دیگری می سازد به نام الانسان الملحوظ. این الانسان الملحوظ دیگه مقید نیست به لحاظ علم یا لحاظ عدم علم یا حتی عدم اللحاظین. پس این الانسان الملحوظ که با نگاه کردن ذهن به این ماهیت انسانی است که در ذهنش به سه شکل حاصل شده و از این لحاظ، این سه لحاظ در واقع به دست می آید، این جامع سه انسان ملحوظه. هم انسان عالمی که لحاظ کرده، الانسان الملحوظه دیگه، الماهیت الملحوظه، انسانی که لحاظ شده، ولی انسانی که لحاظ شده با قید علم. خب ولی بالاخره الانسان الملحوظ که هست، دومی هم الانسان الملحوظ هست، سومی هم الانسان الملحوظ هست. پس این انسان ملحوظ جامع بین سه انسانی است که لحاظ شدن در تعقل اول. آقای سعد می‌فرماید که این الانسان الملحوظ لا به شرط مقسمی است. این مفهومی که ذهن در تعقل ثانی از این سه لحاظ ذهنی انتظام میکنه، این دیگه در کنار اون لحاظها قرار نمیگیره، بلکه جامع اونهاست، قسیم اونها نیست. چون اگر قسیم اونها بود، در ضمن هیچ کدوم از اونها ممکن نبود تعقل پیدا بکنه. قسیم در ضمن نیست. لذا گفتیم لا به شرط قسمی در ضمن به شرط شی نیست. انسانی که لحاظ شده با قید علم دیگه این لا به شرط قسمی نیست. انسانی که لحاظ شده با قید عدم علم، این لا به شرط قسمی نیست. لا به شرط قسمی خصوصیتش اینه لحاظ بشود انسان با عدم لحاظن. پس لا به شرط قسمی وجود نداره در اون دو لحاظ دیگه، اما لا به شرط مقسمی در اون دو لحاظ دیگه وجود داره. مفهوم الانسان الملحوظ یه مفهومی است که اولا لا به شرطه. چرا لا به شرطه؟ به خاطر اینکه هیچ قید دیگه ای نداره. شما میگید لحاظ الانسان، لحاظ الانسان مقیدش نکردید به هیچ قیدی، حتی به قید عدم اللحاظن. لا به شرط قسمی لحاظ الانسانه، ولی لحاظ الانسانی است که مقید است به قید عدم اللحاظن. یعنی اگه این قیدو ازش بگیری، عدم اللحاظن در کنار لحاظ انسان نباشه، بلکه لحاظ العلم باشد، نه عدم اللحاظ علم و عدم لحاظ. این دیگه لا به شرط قسمی نیست. پس لا به شرط قسمی هم مقید است، یعنی در کنار لحاظ الانسان یه قیدی دارد که البته اون قیدش عدم اللحاظینه، ولی قید بالاخره اگر این رو بگیرید ازش دیگه لحاظ این لحاظ انسانی که میکنید لحاظ لا به شرط قسمی نیست. اما لا به شرط مقسمی صلح کله، میگه آقا لحاظ الانسان باشه، میخواد در کنارش لحاظ علم باشه، لحاظ عدم علم باشه، یا عدم اللحاظنگ باشه. یعنی میخواد عدم اللحاظنگ باشه که لا به شرط قسمی بیان میکرد، یا عدم اللحاظنگ نباشه، لحاظ علم یا لحاظ عدم علم باشه. میگه بالاخره لحاظ الانسان که هست، وقتی لحاظ انسان میکنه با لحاظ علم، این لحاظ الانسانه. پس لا به شرط مقسمی می شود الانسان الملحوظ. لا به شرط قسمی چیه؟ لا به شرط قسمی الانسان الملحوظ المقید به عدم لحاظ العلم و المقید به عدم لحاظ عدم العلم. خب این هم یک مفهوم چهارمی در کنار اون سه مفهوم. لذا ما می توانیم انسان رو به چهار شکل در ذهنمون لحاظ کنیم و هر کدوم از اینها یه مفهومن. حال باید بررسی کرد که لفظ انسان برای کدوم یکی از این لحاظ ها وضع شده است. این اعتبارات ماهیت تا اینجا مقدمه بود برای همین که به ما چهار مفهوم و چهار انسان ملحوظ رو نشون بده که بعد مشخص کنیم که لفظ انسان وضع شده است برای کدام یک از این مفاهیم. حالا اینجا بالاخره این مطلب هم قابل توجهه که این تعقل‌های انسان هیچ موقع دیگه انتها نداره، چون شما باز میتوانید از این لا به شرط مقسمی و اون سه قسم دیگه یه حیثیت مشترکی انتظار بکنید در تعقل ثالث، بعد یه مفهوم دیگه ای بسازید، بعد برید تو تعقل رابع دوباره اون چیزی که در تعقل ثالث ساختید رو با تعقل های قبل، ساخته های تعقل های قبل بسازید، یه حیثیت مشترک ببینید. آقای حائری هم اشاره به این کرده، مشکل تسلسل هم پیش نمیاد، چون اینجا ذهن هر چقدر قدرت داشته باشه پیش میره دیگه. تسلسل در سلسله علل نیست که موجب استحاله بشه. خب لا به شرط هست؟ لا به شرط از چیزیه دیگه، عرض کردم لا به شرط از اون قیود سگانه است، لا به شرط از قید عدم اللحاظین و قید لحاظ العلم و قید لحاظ عدم العلم است. همونطوری که در لا به شرط قسمی شما میگفتید که این لحاظ انسان است، لا به شرط از قید علم و لا به شرط از قید عدم العلم، اینجا میگید این لحاظ انسان است لا به شرط از قید چرا نمیگید لا به شرط از همون قیود ذهنی، لا به شرط از قید لحاظ العلم، لا به شرط از قید. یعنی چی لا به شرط؟ یعنی شما لحاظ کن انسان رو، من لا به شرط قسمی میگم هستم، لا به شرطم، یعنی برام مهم نیست که وقتی لحاظ میشه انسان در کنارش لحاظ بشود علم یا لحاظ بشود عدم علم یا لحاظ یا عدم اللحاظن باشد، هر کدوم از این سه قید باشه من لا به شرطم نسبت به اونا، یعنی شرط نمی کنم. من حتی مثل لا به شرط و قسمی نمیگم لحاظ انسان به شرطی که لحاظ علم و لحاظ عدم علم نباشد من هستم. میگه لا به شرط قسمی هم برای خودش یه شأنی قائله، میگه نه دیگه لحاظ انسان اگر کردی در کنارش لحاظ علم گذاشتی دیگه من نیستم، دیگه این انسان لا به شرط نیست، این انسان به شرط شیه، به شرط علمه. اگر لحاظ عدم علم هم کردی باز من لا به شرط قسمی نیستم، چون این لحاظ انسان به علاوه لحاظ عدم علم میشه به شرط لا، من به شرط شیه و به شرط لا نیستم، من لا به شرطم. یعنی چی؟ یعنی لحاظ انسانم که اون دوتا لحاظ ها نباشد. لا به شرط مقسمی میگه من بی تعین ترم از لا به شرط قسمی، لحاظ انسان باشه، لحاظ انسان باشه، چه میخواهد لحاظ دیگری نباشه، چه میخواهد باشه، بالاخره اونجایی هم که لحاظ انسان هست به علاوه لحاظ عدم العلم لحاظ الانسان حاصل شده یا نه، اونم لحاظ الانسانه دیگه، حالا لحاظ الانسانه با یه چیز زائدی. خب من حیث جامع این سه تا لحاظم، من میگم لحاظ الانسان. شما اگه حیث جامع بگیرید از لا به شرط، به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط، جامع اینها چیه؟ حالا سوال من جواب بدید. لحاظ انسان. همین خصوصیات فردیه اینها رو بذارید کنار، یعنی لحاظ علم، لحاظ عدم علم و عدم اللحاظنگ که خصوصیات فردی اینها بودن، چون عرض کردیم لا به شرط قسمی هم اصلا تعبیر قسمی بودن برای همینه که آمده در کنار اونها یک قسمی از لحاظ انسان شده، دیگه نمیتواند جمع بشه با اونها، نمیتواند جمع بشه. یعنی اگه شما لحاظ انسان کردی با لحاظ علم دیگه لا به شرط نیست، لا به شرط قسمی نیست، با لحاظ عدم دیگه لا به شرط نیست. میگه من یه لحاظ خاصی از انسانم، لحاظی هم با عدم اللحاظن که در ذهن انسان این نوع لحاظ هم هست، لذا لا به شرط قسمی که در کنار اونها قرار داره، ولی ما یه مفهومی داریم میگیم لحاظ الانسان، الانسان الملحوظ فی الذهن، انسانی که در ذهن لحاظ شده است. خب این انسانی که در ذهن لحاظ شده است، شما مصادیق شما من بگو و انسان نه، پس هر سه اینها مصداق این مفهوم الانسان الملحوظ هستند. پس الانسان الملحوظ، این مفهومی که الان من ساختم در ذهنم، این دیگه لا به شرط قسمی نیست، این لا به شرط مقسمی است. که مقسمی چرا؟ به خاطری که ما الانسان الملحوظ رو تقسیم میکنیم به این سه قسم، میگیم آقا انسانی که ملحوظ شده در ذهن سه قسم است، انسانی که در ذهن تصور شده و مورد لحاظ قرار گرفته از سه قسم است، انسانی که همراه شده با لحاظ علم این انسان ملحوظه، انسانی که همراه شده با لحاظ عدم علم اینم انسان ملحوظه، انسانی که ملحوظ شده با قید عدم اللحاظن یعنی فقط خود انسان رو لحاظ کردیم اینم انسان ملحوظه دیگه. پس مفهوم الانسان الملحوظ این نمیتواند لا به شرط قسمی باشد، لا به شرط قسمی مقید به عدم اللحاظه، در حالی که الانسان الملحوظ بر انسان لحاظ شده با قید علم هم تطبیق میشه. لذا این مقسم اونهاست و ازش تعبیر میشه به لا به شرط مقسمی. هیچ کسی به قشنگی آقای صد لا به شرط مقسمی رو نگفته. واقعا شما ببینید جای دیگه خیلی قشنگ اعتبارات مایا داره، نکات دیگه هم داره خیلی دیگه، بس گسترده میشه، ولی ببینید در بحوث مفصل تر این بحثا رو مطرح کرده. واضح تر از این دیگه به نظرم نمیشد لا به شرط مقسمی رو توضیح داد و جداش کرد از لا به شرط قسمی. حالا بحث ماهیت مهمله مطرح میشه که آقایون اختلاف کردن که ماهیت مهمله لا به شرط قسمی است یا لا به شرط مقسمی است. حالا اونم عرض میکنم، آقای صد راجب اونم نظر داده، بعد در انتها بحث میگم. خب حل نشد. یه لحظه دقت کنید، ما مفهوم انسان ملحوظ رو به عنوان مقسم در تعقل ثانی فقط داریم. مقسم و جامع در اون ظرفی که از اون انتزاعش کردی نمیتونه مستقل از اقسامش باشه، باید در ضمن یکی از اقسامش وجود پیدا کنه. لذا در تعقل اول شما لا به شرط مقسمی رو یا در ضمن به شرط شی داری، یا در ضمن به شرط لا داری، یا در ضمن لا به شرط قسمی. دیگه در تعقل اول یه مفهومی نداری بگی این هم مصداق لا به شرط مقسمی است. اگر این بود که دیگه لا به شرط مقسمی نبود. مقسم همیشه در ضمن یکی از اقسام و افرادشه که وجود پیدا میکنه، منحاز از اونا که وجود پیدا نمیکنه. لذا لا به شرط مقسمی در تعقل ثانی فقط یه مفهوم مستقلیه که شما انتظار کردی در تعقل ثانی میگه هر سه اینها لحاظن الماهیت الملحوظ، الانسان الملحوظ. ولی الانسان الملحوظ بخواد در اون ظرفی که از اون ظرف انتظار کردی لا به شرط مقسمی رو وجود پیدا کنه، یا باید لحاظ انسان کنی با لحاظ علم میشه به شرطشه، یا باید لحاظ انسان کنی با عدم علم لحاظ عدم علم، یا باید لحاظ انسان کنی بدون این دوتا لحاظه. خب این میشه یکی از اون سه قسم. دیگه نمیتونی اونجا یه چیزی رو بگی من یه لا به شرط مقسمی هم دارم. نه دیگه، این مقسمه. مقسم که نمیتونه در کنار اقسامش وجود پیدا کنه، مقسم باید در ضمن اقسام باشه. دقت میکنی؟ همونطوری که در لا به شرط قسمی که گفتیم محکیش که حکایت داره میکنه از یه معنای محکیش در خارج یا باید در ضمن انسان عالم باشد یا در ضمن انسان غیر عالم. شما نمیتونی اون محکی یعنی طبیعت انسان رو که انتزاع کردی از انسان عالم و انسان غیر عالم، خصوصیات فردیشون رو کنار گذاشتی، نمیتونی در خارج جدای از انسان عالم و انسان غیر عالم داشته باشی. یا باید در ضمن انسان عالم باشد یا در ضمن انسان غیر عالم، دیگه حالت سوم نداره. لا به شرط مقسمی چرا؟ به خاطر که اون محکی لا به شرط قسمی جامع بین اون مقید به علم و مقید به عدم علم، جامع باید در ضمن یکی از دو فردش در موطن اون موطنی که از اون انتظام میکنی جامعه رو تحقق پیدا بکنه. حالا لا به شرط مقسمی هم در واقع یه لایه شما در ذهن رفتی بالاتر، به این لایه پایینتر ذهن نگاه کرده، از این لایه یه مفهومی رو انتظار کرده، دیده که هر سه اینا لحاظ الانسانن، الانسان الملحوظ فی ذهنن، یه مفهومی ساخته شده الانسان الملحوظ فی ذهن. ما میگیم این الانسان الملحوظ به ذهن لا به شرط قسمیه یا مقسمی؟ میگیم قسمی نیست، چون اگر قسمی بود که قابل انطباق نبود بر لحاظ انسان با قید لحاظ علم، پس این میشه مقسمی. ولی این مقسمی وقتی میخواد وجود پیدا بکند، یعنی ما یه لحاظ الانسان داشته باشیم وجود پیدا کند، یعنی این مفهوم الانسان الملحوظ به ذهن میخواد حالا مصداق پیدا کنه. مصداقش کجا حاصل میشه؟ در همون تعقل اول دیگه، یعنی حالا در اونجا یا من لحاظ انسان به شرط شی دارم یا لحاظ به شرط لا دارم یا لا به شرط دارم. پس لا به شرط مقسمی همیشه در ضمن یکی از اون اقسامش وجود پیدا میکنه، یه مفهومی است که اون مفهوم هم مصداق پیدا میکنه دیگه، ولی مصادیقش مصادیق ذهنی ان، در ذهن وجود پیدا میکنن. خب از همینجا مطلب آی صدرم ادامه بدیم. حالا دیگه این اصطلاحا رو الان قاطی نکنید ایشون. آخه الان باید بریم میگه بابا منطقی چیه، فلسفی چیه، اصطلاح الان فعلا رو تو این بس نیاز به این اصطلاحا نداریم، قاطی نکنید اصطلاحات قاطی
نمیکنه.
همین رو میخوام در ادامه بگم. و آقای صد فرموده از اول لا به شرط مقسمی رو دیگه بذاریم کنار. لا به شرط مقسمی نمیتواند موضوع له انسان باشه. چرا؟ چون اگر انسان وضع شده باشد برای ماهیت انسان به نحو لا به شرط مقسمی، خب لا به شرط مقسمی مصادیقش فقط ذهنی هستن، فقط این انسان ملحوظ به ذهن با قید عالم مصداقشه، یا انسان ملحوظ با قید عدم علم، یا انسان ملحوظ با قید عدم اللازن. در حال لذا اگر معنای انسان لا به شرط قسمی بود، دیگر این معنای لفظ انسان قابل انطباق بر خارج نبود، دیگر نمیتوانستید نسبت به چیزی که در خارج است بگویید هازا انسانون. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگویید موضوع له لا به شرط مقسمی است، و لا به شرط مقسمی اگر معناست، لا به شرط مقسمی فقط در ذهن میتواند وجود پیدا بکند، چون شما میگید الانسان الملحوظ فی الذهن. دقت کنید، الانسان الملحوظ فی الذهن. خب الانسان الملحوظ فی الذهن در خارج نمیتونیم داشته باشیم، انسان خارجی که انسان ملحوظ در ذهن نیست، این انسان های سگانه که تو ذهنن انسان ملحوظ در ذهنن. پس موضوع له اسم جنس نمیتواند لا به شرط مقسمی باشد، همونطوری که نمیتواند اون دو انسان مقید هم باشه، چون روشن اگر شما گفتی انسان وضع شده برای انسان به شرط علم، خب دیگه انطباق نداره بر انسان غیر عالم، در حالی که ما میبینیم انطباق داره همینطور بر انسان غیر عالم. پس موضوع له نه مفهوم مقید به علم است، نه مفهوم مقید به عدم علم است، نه لا به شرط مقسمی است، باید بریم سراغ لا به شرط قسمی. اما خب در لا به شرط قسمی هم باید یه نکته ای رو توضیح بدیم، همینطوری نمیشه گفت که موضوع له اسم جنس لا به شرط قسمی است. آقای صد میفرماید موضوع له محکی لا به شرط قسمی است، که بعد از همینجا نظریه صحیح در وضع اسم جنس مشخص میشود، که پس حیثیت اطلاق داخل موضوع له نیست، که اینو باید فردا ان شاء الله توضیح بدیم. صلی الله علی محمد. نه اون عدم و لحاظین، اون لحاظ عدم العلمه. ببینید در لا به شرط قسمی شما یه دونه لحاظ داری، ولی در به شرط لا دو تا لحاظ داری، یعنی لحاظ کردی انسان رو، در کنارش لحاظ هم کردی عدم علمش رو. ولی در لا به شرط قسمی شما لحاظ کردی انسان رو فقط، دیگه لحاظ دیگر نداری.
لحاظ نمیگی، عدم، عدم اللحاظ.
عدم اللحاظه، اون لحاظ العدمه.
عدم اللحاظ
رو
با
مکی و این دفعه نمیشه. خب حالا اون که توضیح ندادم، بذارید اون رو توضیح بدم، مکی رو توضیح بدم تو فردا. حالا یه خورده رو اصلش فکر کنید، لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی.
لا به شرط مقسمی چرا در خارج صدق نکنه؟
آخه شما میگی الانسان الملحوظ فی الذهن، این مفهومی داری. خب مصداقش کجاست؟
آقا اگه من
الانسان آقا الانسان فی الذهن میتونی در خارج داشته باشی؟ خب نمیتونی.
یک انسانی داریم.
میگه درسته درست.
نه
یه
سوال نه اون درسته. اون حالا میشه یه انسانی یه انسانی داریم. من اگه لا به شرط قسمی اول لحاظ بکنم، خب برم پس انسان رو لحاظ میکنم. من اگه لا به شرط قسمی لحاظ کنم، یه انسان در خارج داریم، منم لا به شرط قسمی دارم لحاظ میکنم.
الان لحاظ الانسان داریم.
لحاظ الانسان.
انسان ملحوظ داریم.
پس اون انسان در خارج انسان ملحوظه، من دارم اون انسان رو لحاظ میکنم.
عزیز من اون ملحوظ توست. یعنی محکی لحاظ توست.
خب الانسان ملحوظم هست. محکی من برای همین میگم محکی شده.
الانسان ملحوظ فی الذهن یعنی انسانی که در ذهن لحاظ شده. دقت کن، یعنی لحاظ الانسان بگو تا یه خورده آقای صدرم برای که همین اشکالا پیش نیاد با لحاظ الانسان پیش رفته که خلط پیش نیاد بین محکی و لحاظ، چون اون چیزی که شما داریم یه محکیه. شما بگو لحاظ الانسان. لحاظ الانسان مصادیقش کجان؟
اون چه؟
ذهنه. حالا این که میگیم الانسان الملحوظ فی الذهن، با همین قید ملحوظ در ذهن بودن، مفهوم شما قید ملحوظ در ذهن بودن درش هست. یعنی انسانی که یعنی موجود در ذهن بشود. این انسانی که در خارجی که انسان موجود در ذهن نیست. انسان ملحوظ فی ذهن یعنی انسان موجود در ذهن. انسان موجود در ذهن همون صورت انسانیه که گرفتی. حالا بله، این رابطهش اینه که حکایت میکنه از اون میشه محکیش. پس ملحوظ یعنی الموجود فی ذهن. اینجوری تصویر بکن تا اون سوال شما پیش نیاد.
موازه خارجی نداره.
بله.
چون لا به شرط قسمی تو اول تقسیمش می‌کردین گفتین لا به شرط خارجی، موازه خارجی نداره.
بعد موازه نداره یعنی عرض کردم یا با انسان یا در ذهن انسان عالم شما داری یا در ذهن.
چون جامع در هر راست میشه وجود نداشته.
لا به شرط
داره حکایت میکنه. از چی حکایت میکنه؟ از اون طبیعتی که هم در انسان عالم است هم در انسان غیر عالم. حالا این رو فردا توضیح میدم.
این طبیعتی که در ذهن هر دو هست چه اون طبیعتی که میخوای با علم بگی چه طبیعت بدون علم میخوای، باید یه قرینه خارجی بیه.
ها دیگه بعد قید رو بخوای بگی قید نیاز به قرینه داره.
الله سبحانه.